أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این امر سامی در حقیقت مورد بحث این بود که آیا استصحاب، اجرای استصحاب در شرط به غرض ترتیب آثار شرعی، این از انهای اصل مثبت هست یا مندرج در اصل مثبت نیست. مرحوم آخون در حقیقت جوابی که از مثبت بودن این اصل داده اینه که ما در اینجا اون اثر، این مقدار را قبول داریم که اثر شرعی اگر بر خود مستصحب بدون واسطه بار بشود، اونجا اصل مثبت نمیشه دیگه. ما در استصحاب شرط هم میگیم که مجرای استصحاب شرط هست، متلقن سابق و مشکوک لاحق شرط، و اون اثر شرعی که مصحح جریان اصل و مانع از مثبت بودن هست، اثر شرعی خود همین شرطیته. چون اون اثر شرعی که مصحح جریان اصل هست، فقط اثر شرعی مجعول به نفسی نیست، بلکه اثر مجعول به تبعی هم، این هم کافی هست برای اینکه اصل را از مثبت بودن خارج بکنه و مصحح جریان اصل بشه. این اشکال مثبتیت و جواب مرحوم آخون از این اشکال مثبتیت، خود اشکال این بود که با توجه به این که شرطیت امر انتزاعی عقلی هست و منتزعی از امر شرعی می شود، از حکم شرعی میشه، شما بخواهید استصحاب را در شرط جاری بکنید در حالی که اثر شرعی بلا واسطه ندارد، بلکه اثر شرعی یترتب علیه به واسطه امور انتزاعیه مثل شرطیت و مانعیت، این از انهای اصل مثبته. جواب مرحوم آخون این شد که نه، ما اینجا خود شرطیت را اثر حساب میکنیم و این اثر هم مترتب بر شرط هست بلا واسطتن، پس اشکال مندفع میشه. خب این برای تقریب مثبت بودن استصحاب شرط و بحث به اونجه که در کلام مرحوم آخون مطرح شده و جوابی که مرحوم آخون از این استصحاب، از این مثبت بودن داد. همونطور که در جلسه قبل هم بیان شد، اینجا اشکال مثبت بودن استصحاب در شرط یه تقریب دیگه ای داره که اون جا داشت که مرحوم آخون اون را هم اینجا عنوان می‌فرمود و اون را بحث می‌کرد که چطور از اشکال مثبت بودن ما جواب بدیم. و اون اشکال عبارت از اینه که بین حاصل اشکال عبارت از اینه که بین جزء و شرط فرقی که وجود داره اینه که در اجزا خود شی، خود اون قید داخل در متعلق امر نفسی هست، متعلق تکلیف نفسی هست، ولی در اون چیزی که یطلق علیه شرط، خود او مستقیما به نفسی در متعلق امر نفسی اخذ نشده، بلکه قید خارج هست و تقید به او در متعلق امر نفسی اخذ شده. فرق روحو با طهارت، با وضو، با استقبال و تستر در اینه که رو امر به صلات، امر به اجزا هست که یکی از اجزا ذات رکوع هست، پا پس خود رکوع در متعلق امر نفسی عقد شده که منحل میشه اون امر به عدد اجزا، ولی در وضو ذات وضو که متعلق امر نفسی نیست، متعلق امر نفسی تقید صلات به وضو هست. در حقیقت متعلق تکلیف نفسی طبیعی و صلات نیست، بلکه صلات مقید به وضو هست. این تقید صلات به وضو این در متعلق امر نفسی اخذ شده. خب پس اون چی که متعلق در متعلق امر اخذ شده و جزء متعلق امر نفسی هست تقید صلات به وضو هست. وقتی این متعلق امر تقید بود در مقام امتثال، اگر ما بخواهیم چیزی را به عنوان مأمور به تحویل مولا بدیم، باید احراز بکنیم که این متعلق امر هست، این واجد شرایط مأمور به هست. مأمور به تمام اجزا و خصوصیاتش بر این منطبقه. در مقام امتثال باید یه چنین کاری را در خارج داشته باشیم به این بتونیم اکتفا بکنیم. و نسبت به رکوع در صلات، ما برای اینکه به این نماز اکتفا بکنیم در مقام امتثال، باید احراز بکنیم که جزء صلات که رکوع هست محقق شده. خب نسبت به رکوع باید این را احراز بکنیم و نسبت به بقیه ایام اینه. اگه در یه موردی خود این جزء مشکوک بود، حالت سابقه داشت، ما با استصحاب این مشکوک را از اون حالت یقین، از حالت سابقه به ظرف شک میکشونیم و در ظرف شک وجود اون جزء وقتی ثابت شد، بقیه اجزا هم که ضمیمه شدن، این مأمور به محقق میشه. چون مأمور به صلات مشتمل بر تکبیرات الاحرام و مثلا قرائت و سجده و رکوع است. بقیه اجزا که محقق هستن، رکوع هم با استصحاب محقق شده. خب اینجا مشکلی نداریم. ولی در جایی را که شرط مورد شک باشه، وجود فعلی شک شرط موجب شک باشه و احراز نشده باشه، اینجا در این موارد اجرای استصحاب نمیتونه نتیجه بدهد کفایت اتیان به این امر مشکوک را، به این صلات مشکوک را. چرا؟ به جهت این که در مورد شرط فرض اینه که اون چی که متعلق هم بوده تقید بوده. ما باید برای این که به نماز اکتفا بکنیم، باید احراز بکنیم که این نماز مقید به وضو هست، چون تقید به وضو در نماز عقد شده بود، در معمول به عقد شده بود. باید این مقید بودن نماز به وضو را احراز بکنیم. خب در اینجا کسی که شک داره وضو گرفته یا وضو شک داره که وضوش باطل شده یا وضوش باطل نشده، استصحاب بگه که اون وضو سابق همچنان موجود هست تا زمان اراده اتیان صلات. این فایده نمیتونه داشته باشه، چون بقای وضو الی حال صلات که اثبات نمی کند تقید صلات موجود به این وضو، تقید را اثبات نمی کنه، مگر بنابر حجیت اصل مثبت. چون لازمه عقلی اگر واقعا وضو وجود داشته باشه در این ظرف، نماز هم در این ظرف خونده شده، و این تقید به او هم حاصل میشه. ولی این لازمه عقلی هست به استصحاب که لوازم عقلی مستصحب را اثبات نمی کنه، فقط لوازم شرعی مستصحب را اثبات می کنه. خب اینجا اشکال اینه که استصحاب وضو و استصحاب زید کافی نیست، مگر بنابر حجیت اصل مثبت یا اینکه اون دلیل مثبت اماره باشه که لوازمش هم حجت باشه، اون حرف دیگه‌ایه. ولی اگر اماره قائم نشه و اصل بخواهد شرط را احراز بکنه، فایده‌ای در مقام امتثال به کفایت در مقام امتثال نداره. این اشکال. خب از این آیا این اشکال به اصطلاح جواب داره یا جواب نداره؟ در بعضی از کلمات یک جوابای خاصی دادن که اون اصطلاح جواب نیست. مثلا بعضیا گفتن که عنوان اضافه یه چیزی است که مترتب میشه بر اعم از واقع به ظاهر، اینا دیگه اشکالش واضح هست. اون جوابی که میشه به او ملتزم شد یکی از این دوتا جواب هاست. جواب اول عبارت از اینه که ما قبول داریم که شرط با جز فرق دارد. شرط با جز فرق داره، در جز متعلق خود ذات و شی ما یطلق علیه الجز در متعلق تکلیف عقد شده، در شرط ما یطلق علیه شرط در متعلق تکلیف به ذاتی عقد نشده، تقید عقد شده. ولی تقیدی که در مورد شرط وجود داره، تقیدی که در مورد شرط وجود داره به حسب موارد مختلفه. آیا این تقید یک امر بسیط هست یا برمیگرده به ترکیب و مجرد اجتماعی در وجود؟ این که اگر اون تقید ملحوظ در قسمت شرط به معنای بسیط باشه، بله استصحاب و شرط اثبات نمیکنه تقید مأمور به او را، چون اون عنوان بسیطی و لازمه عقلی بقای او میشه. ولی اگر معنای تقید ترکیب باشه و اجتماع مجرد اجتماعی در وجود و انضمام در وجود باشد، اینجا اون نتیجه مطلوب به وسیله استصحاب تأمین میشه، به دست میاد، بدون اینکه مبتنی بر حجیت اصل مثبت باشه. اینکه خارجاً، اینکه واقعاً در مثالهای مختلف شرط کجا از قبیل ترکیب هست، کجا از قبیل عنوان بسیط هست که لازمه وجود غیر هست، این در همون قاعده کلی که در بحث‌های قبلی هم به او اشاره شد، در بحث استصحاب زمان به او اشاره شد، در بحث‌های استصحاب عدم ازلی هم از او استفاده می شود. اون قاعده ای که در کلام مرحوم های خویی اومده و در کلام مرحوم های تبریزی هم این قاعده در موارد متعددی به این قاعده ملتزم شدن، قاعده عبارت از اینه که ما برای اینکه ببینیم که تقید از سنخ ترکیب هست یا از سنخ عنوان بسیطه، باید نگاه کنیم اون این دو چیزی که یکی از اینها به عنوان غیر، یکی از اینها به عنوان شرط، دیگری به عنوان مشروط هست، باید نگاه بکنیم اینها چه نسبتی با همدیگه دارن. اگر شرط و مشروط از قبیل عرض و معروض خود عرض باشد، عرض و معروض خود عرض باشد، اینجا چون به حسب واقع عرض حیثیت ناعتیت وصفیت نسبت به معروض را دارد، وقتی در مقام اثبات هم تقید به او عقد شده، معناش ظاهر این خطاب و مفاد این خطاب اینه که لازم هست اون تقید حاصل بشه، اون ناعتیت، اون وصف موجود باشه. در مواردی که از این قبیل هست، خب اینجا تقید امر بسیط هست، اون حالت ناعتیت هست که مترتب می شود بر وجود شرط. ولی اگر اون شرط و مشروط از این قبیل نباشد، از این قبیل نباشه، موارد متعددی پیدا می کنه. یا هر دوتا جوهر هستن که حالت عرضیت ندارند هیچ کدوم از اینا، یا یکی جوهر هست دیگری یکی جوهر به معروض است ولی دیگری عرض او نیست، عرض شی آخر هست. عرض شی آخر که ربطی به جوهر بیگانه که نداره، نسبت او که وصف و نایتیت نداره. یا دو تا عرض باشه ولی دو تا عرض در عرض هم یکی از اینها نسبت به دیگری معروض حساب نمیشه. خب همه این موارد میشه از قبیل ترکیب، چون به حسب واقع نائتیت وصف و تقید به عنوان بسیط وجود ندارد در اون موارد. وقتی وجود نداشته باشه در خطاب هم اگر اومده باشه که این دو یکی از اینا رو گفته باشه که باید با دیگری باشه، معنای اشتراط و تقید چیزی جز اجتماعی در وجود و انضمام در وجود نیست، غیر از این چیزی دیگه نیست. وقت با توجه به این قاعده کلی برگردیم به مثالهایی که به عنوان شرط برای صلات قرار داده شده بخوایم حساب بکنیم، میبینیم که این از موارد ترکیبه. مثلا اون فرد واضحش که واضح شرط که وضو هست حساب بکنیم، وضو یک حالتی است که برای مکلف وجود داره یا فعلی است که مکلف انجام داده به شارع اعتباراً او را باقی می‌دارد، باقی حساب می‌کند تا وقتی که ناقض نیومد اون فعل انجام شده قبلی که غفلت این و مسحت این هست شارع او را باقی اعتبار می‌کنه. یا یک حالت نفسانی هست که مترتب بر وضو هست که مشهور متقدمین باشه. علایالن چه حالت چه مسبب از قسلتین و مسحتین باشه، چه نفس المسحتین قسلتین و مسحتین باشه که در اعتبار شارع باقی حساب می شود مادام لم یستر ناقض وضو، علایالن این چیزی که به او عنوان شرط اطلاق میشه با صلات که مقایسه بشه اینطور نیست که یکی از اینها معروض باشه به دیگری عرض خود او، بلکه دو تا امر جدای از هم هستند، دو تا فعل، دو تا عرض در کنار همدیگه مستقل نسبت به همدیگه هستند. وقتی مستقل نسبت به همدیگه بودن حالت نائتیت واقعی وجود نداره. وقتی حالت نائتیت واقعی وجود نداشته باشه طبعا اونجه که معخوذ در مقام تعلق تکلیف هست اجتماع، واقع اجتماعی در وجوده. واقع اجتماعی در وجود هم حاصل می شود از ضم عهد الامرین به دیگری، در جایی که یک قسمتش محرز بالوجدان باشه قسمت دیگرش را دلیل تعبدی ولو اصل باشه، دلیل تعبدی اگه اون جزء دوم را قسم دوم را اثبات بکنه وجود او را، اون مجموع که مجموع الامرین ثابت میشه. عنوان مجموعی که در متعلق تکلیف عقد نشده، واقع جمع در متعلق تکلیف عقد شده. این واقع جمع حاصل میشود از ضم وجدان به اصل، لا صلات الا به طهور، یعنی نماز در وقتی خونده بشود که مکلف در اون حالت متوضّع هست و وضو دارد، اجتماع پیدا بکنه صلات با وضو در زمان واحد، اجتماع صلات با وضو هست. خب اینجا این مصلی الان نماز میخواند بالوجدان، نماز صادق میشود از شخص بالوجدان. استصحاب میگوید این وضو که از قبل بود او ادامه داره و در زمان اتیان صلات وجود و صلات اون وضو هم موجوده. ما اون چرا که احتیاج به او داشتیم غیر از اجتماعی در وجود نیست، غیر از اجتماعی در وجود نیست. و این مطلب هم حاصل میشه از ذم ویدان به عصر. اون وقت بله اینجا ممکنه اشکال بشه که اگه شما اینجوری تقریب کردید که شرط را در مثل وضو برگردوندید به این که ما هو المأخوذ اجتماعی در وجوده، یعنی خود وضو باشد در زمانی که صلات هم باشه، اینجا شرط ینقلب و جزء دیگه، فرق بین شرط و جزء از بین رفت دیگه، چون در اینجا شما تقید به وضو رو که در متعلق تکلیف عقد نکردید خود وضو رو آوردید دیگه. وقتی خود وضو آورده شد این میشه انقلب جزء، این شده مثل رکوع دیگه. فرق جزء با شرط این بود که جزء مأخوذ در متعلق تکلیف هست ولی شرط مأخوذ در متعلق تکلیف نیست، تقیدش مأخوذه. شما تقید رو وقتی که از کار انداختید امر رو بردید روی ذات شی، خب ذات شی وقتی اومد در دایره امر این سار جز ان دیگه، شرط دیگه نشد که. جواب اینه که نه، در ولو تغییر به همین صورت ترکیب هم معنا بشه ولی ما فرضناه و شرطن لا ینقلب و جز ان لا یسیر و جز ان، باز فرق وجود داره. فرق اینه که در قسمت جز متعلق تکلیف صلات هست، صلات متعلق تکلیفه و رکوع به عنوان جزء صلات عقد شده، ولی در قسمت وضو شارع خود صلات را خود وضو را متعلق امر صلاتی قرار نداد، در متعلق امر صلاتی وضو عقد نشده. در مطلوب نهایی شارع اومده که این صلاتی که مأمورم به هست و اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم هست، وضو در این 11 جز در این مجموعه جایی نداره، این صلاتی که اول و حد تکبیر آخر و تسلیمه این باید انجام بشه در زمانی که وضو وجود داره، منظم به وضو باید انجام بشه. این که صلات منظم به وضو باید انجام بشه غیر از این هست که وضو هم مثل رکوع تبدیل به جزء صلاتی شده باشه و غیر از این هست که تقید به نحو بسیط از باب عنوان بسیط در متعلق تکلیف عقد شده باشه. روی حساب این اشکال مثبتیت با این بیان قابل جواب. خب اینجا یه اشکال دیگه ای در این موارد مطرح میشه که اونم باید جواب داده بشه، با اون اینه که ما اگر از این را بخواهیم بله استصحاب بکنیم، بگیم که اینجا اگر تقید موضوع نباشه واقع اجتماع موضوع باشه، همونطور که در ناحیه وجود با استصحاب و به ذم تعبد به وجدان شما اثبات میکنید که صلات منظم به وضو حاصل شده، در مقابل یک استصحاب عدمی به عنوان معارض این استصحاب هم جاری میشه دیگه، چون علایالن قبل از این که شخص نماز بخواند این مجموع مرکب از صلات و وضو قبلا که حاصل نبود دیگه، مجموع حاصل نبود، دو دقیقه قبل که شخص مشغول به نماز نبود این مجموع حاصل نبود، مجموع مرکب از صلات حاصل نبود، الان که نماز میخونه وجدانن که احراز نمی کنه که این مجموع حاصل شده یا نه، بلکه وجدانم شک داره که مجموع حاصل شده یا نه. از این طرف هم ارکان استصحاب عدمی در ناحیه صلات مع الوضو، صلات مرکب از وضو به همون مجتمع با وضو در وجود، اون استصحاب عدمی از اون طرف هم جاری میشه. خب اگه به این ملاحظه استصحاب فایده نداره، استصحاب مثبت وضو که موجب اکتفاء به این نماز بشه معارضه میکنه با استصحاب عدمی. جواب اینجا جواب داده میشه و جوابم داده شده از این استصحاب به این که در حقیقت اینجا این از مواردی است که در کلام مرحوم استاد از این تعبیر میشد که در این از موارد حکومت بلکه عینیت حکومت حکومت اصطلاحی بلکه عینیت این که در بحث استصحاب کلی استصحاب عدم جعل به نحو وسیع استصحاب عدم جعل به نحو وسیع جاری می شود و حاکم بر استصحاب بقای مجعول هست در مقابل اون نظری که معروف از مرحوم های خویی در کتاب‌هایشون هست که تعارضه این که حکوم استصحاب عدم جعل به نحو وسیع را حاکم بدونن بر استصحاب بقای مجعول با این که حکومت اصطلاحی در کار نیست مترتب شرعی در کار نیست این که در کلمات مرحوم استاد بوده که این از مواردی است که حکومت از باب تسامح گفته می شود حکومت و الا حقیقتا اتحاد حاصل فرمایش ایشون اینه که در این از مواردی است که اصل در یک طرف جاری میشه در طرف دیگه اصلا جاری نمیشه چرا؟ چون ما در ناحیه این مرکب به ما هو مرکب در ناحیه مرکب به ما هو مرکب نمیتونیم اصل جاری بکنیم چون مرکب به ما هو مرکب چیزی جز اجزای این مرکب نیست مرکب به ما و مرکب چیزی جز اجزای مرکب نیست مرکب یعنی این دوتا در کنار هم بودن انضمام و هم داشتن اجتماعی در وجود پیدا کردن خب ما وقتی یه جز را به وجدان احراز کردیم جز دیگر را به استصحاب کشوندیم تا ظرف اون جزی که به وجدان احراز شده ما دیگه شک نداریم که از عنوان مرکب به ما هو مرکب در حقیقت موضوع اثر نیست مرکب یعنی خود اجزا خود ما ینطبق علیه المرکب وقتی که نسبت به اجزا اجزای مرکب شما احراز کردید وجود او را دیگه اینجاش در مرکب شک وجود نداره شک آخری وجود نداره اونی که اون شکی مجرای استصحاب هست که موضوع اثر باشه وقتی مرکب اون حیثیت مرکب به ما هو مرکب را ما معنا کردیم به اجزای این مرکب برگردونیم به اجتماع اجزای این مرکب دیگه شکی وجود نداره تا شما اصل در ناحیه عدم جاری بکنید اینجا هم در مثال وضوع از این قبیل در استصحاب عدم جعل به نحو وسیع هم اونجا مثل همینه اینجا میگیم که وقتی ما اونی که لازم بود بر ما این بود که نماز را در کنار وضوع قرار بدیم نماز را در کنار وضوع جمع بکنیم قرار دادن نماز در کنار وضوع یعنی خود این نماز به وضوع هر دو وجود داشته باشد هر دو در زمان خاص وجود داشته باشد خب این وجود هر دو در زمان خاص احراز شده دیگه یکیش که بلوجدان بود قصدات سلات بود تعبدم تعبد استصحابی هم بزرگ رو کشون به این زد دیگه این مجموعه به ما و مجموع چیزی دیگه نیست غیر از این اجزا تا شما در مورد او اصل را جاری بکنید اینجا به همین صورته در بحث استصحاب عدم جعل و بقای مجعول هم از این قبیله چون اونجا با توجه به این که مجعول یعنی حکم فعلی چیزی غیر از وجود جعل و تحقق موضوع نیست وجود جعل و تحقق موضوع وقتی مجموع ویلا حالت مجموعی که موضوع اثر نیست اجتماع این دو ذات این دو جز موضوع اثره نه مجموع به ما و مجموع ذات این دو که موضوع اثر بود هر جا ذات موضوع اثر بود اگر ما بخواییم وجود او را اثبات بکنیم انضمام اینها ولو اجتماع اینها ولو به ذم وجدان به اصل کافیه هر جا بخواهیم این مجموع را نفی بکنیم یه جزش را که نفی کردیم دیگه نسبت به مجموع به حکم مجموع جای جریان اصل نیست دیگه، چون وقتی که یه جز نفی شد دیگه این دوتا با هم محقق نشد دیگه. روی حساب در این در مثل این موارد میگن که اینجا ولو حکومت اصطلاحی نیست، ولی در حقیقت اون خاصیت حکومت که یکی از این دو اصل مجرا دارد و اصل دیگر مجرا ندارد مورد از این موارده. خب اینجا نسبت به وضوع به همین صورته، نسبت به تستر در صلات اینه، نسبت به بقیه موارد هم همینه، استقبال قبله بنابر این که یک فعل خاص یا هیئت خاصی باشه که برای مکلف حاصل میشه غیر از اونایی است که در بله مجموعه صلات قرار میگیره. مجموعه صلات یک حالت یک فعل یا یک فعل و هیئت هست و این هیئت استقبال یا امر دیگه هست. اینا وقتی به نحو ذمیمه شد اصل در بعضی از اینها که بلویدان یعنی ذات صلات بلویدان احراز شده بله استثها و اون شرط را به تعبد بر ما احراز بکنه دیگه شک در نسبت به این مجموع منتفی هست دیگه، معنا نداره ما در ناحیه مقابل بیاییم اصل عدمی را جاری بکنیم. خب این یک جواب. جواب دیگه اینه که ما ولو به حسب صناعت اصل مثبت را حجت ندانیم و اصل مثبت رو حجت نداریم و به حسب ما یستفال و من الادله هم در مثل وضو و بقیه شرایط صلاتی بگیم اونی که معقوز در متعلق تکلیف هست تقیده، ولو اینها را هم بدونیم، ولی به خاطر این که متیقن از ادله استصحاب اجرای استصحاب در ناحیه شرط هست و ترتیب آثار صحت نسبت به مشروط هست چون در موردش مثل سعیه زراره این بود دیگه، در مورد وضوع شک داشت، امام علیه السلام هم حکم کرده بود به بقای وضوع، حکم به بقای وضوع کرده، معنای حکم به بقای وضوع یعنی آثار وضوع، هر اثری که وضوع داشته باشه که از جمله این دخول در صلات و اتیان صلات به او هست تمام آثار بار میشه دیگه. خب اینجا چون متیقن از ادله استصحاب جایی است که مورد از موارد شرط و مشروط هست دیگه، در اون مورد حکم میشه به حجیت استصحاب. این مورد از اصل مثبت که رابطه که اینجا پای شرطیت به میان اومده، پای شرطیت به میان اومده، این در اینجا بله به همین ادله به واسطه خود ادله استصحاب حکم به جریان اصل میکنیم ولو به مقتضای قاعده نباشه. منتها اگر ما از راه جواب دوم بخوایم اشکال رو جواب بدیم، این تابع اینه که از ادله استصحاب به چه مقدار میشود تعدی کرد موردش. مثلا اگه وضوع باشه ما نسبت به بقیه شرایط که نسبت به استقبال که چنین چیزی نداریم، که اینجا آیا از حجیت استصحاب در وضوع که یکی از شرایط صلات هست میشود حجیت استصحاب در استقبال را مثلا اونجا اون که شرط دیگه هست میتونیم استفاده بکنیم یا نه، این تابع اینه که الغای خصوصیت اینات. ممکنه کسی در اینجا بگه نه اون مقداری را که استفاده میشه فقط در همون مورد وضوع هست یا در سعیه بعدی زلاره که در مورد طهارت از نجات خبث، طهارت از خبث، اونم بنابر این که طهارت شرط باشد نه بنابر این که نجاست مانع باشه، مگه اینکه کسی یعنی به اون موارد اکتفا بکنه بگه ما بیش از این نمیتوانیم تعدی بکنیم، نسبت به همون مورد احتمال خصوصیت میدیم. ولی اگه که احتمال خصوصیت نده نهایتش اینه که به همه شرایط میتونه تعدی بکنه، ولی به بقیه موارد اصل مثبت هم که لوازم عقلی واسطه هست و لازم عادی واسطه هست اونجا هم بدون تعدی بکنه، خب این محل اشکاله. این در بله اون که در خود اون که در اون از ادله است که دلالت بر این میکنه که این یعنی متقومه به این هست، یعنی نه این که جزء صلات باشه، یعنی بدون طهور صلات نیست. خود ادله دیگر بیان کردن که صلات اول حد تکبیر آخر حد تسلیم دیگه، اون ادله در مقابل این جمعش به همین میشه که بگیم اینا اینا در مقام بیان مقومات هستن، نه اینکه در مقام بیان اجزا باشه. خب این امر دوم که از امور مرتبط به بحث اصل مثبت این بود که آیا اجرای استصحاب در شرط و مانع به غرض ترتیب آثار شرط از آنهای اصل مثبت هست یا از آنهای اصل مثبت نیست. امر سومی که اینجا باز به عنوان امر مرتبط به بحث اصل مثبت مطرح شده در کلمات از جمله کلام مرحوم آخوند در همین تنبیه سامن، در حقیقت حاصلش اینه که عنوان این بحث اینه که آیا اجرای استصحاب در و در عدم و تکلیف از انهای اصل مثبت هست، اجرای استصحاب در عدم تکلیف و ترتیب اثر دادن به این استصحاب از انهای اصل مثبت هست یا از انهای اصل مثبت نیست، بلکه از مواردی است که اثر یا خود مستصحب اثر هست یا اثر مترتب بر مستصحب هست بلا واسطه. این بالاخره خاصیت اصل مثبت را ندارد. عنوان این امر ثالث اینه، ولی کیفیت ورود مرحوم آخون در این بحث در این قسمت مورد سوم یا امر سوم اینه که مرحوم آخون فرموده که ما در مستصحب در استصحاب که گفتیم مستصحب باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشه، این رو قبول کردیم. مقصود ما از این اثر شرعی که خودش مستصحب هست یا یترتب علی المستصحب، مقصود اعم از وجود حکم و عدم حکمه، مقصود اعم از وجود حکم و عدم حکمه. بنابراین اگر همونطور که اگر خود وجود حکم متیقن سابق و مشکوک لاحق بود ما استصحاب را در او جاری بکنیم، شرایط جریان استصحاب فراهم هست و مثبتیت هم در کار نیست، همینطور هم در ناحیه عدم اگه ما استصحاب جاری بکنیم این از مواردی است که مستصحب به نفسهی اثران شرعی، وقتی مستصحب به نفسهی اثر شرعی باشه دیگه اصلا دنبال آثار مترتب نباید بگردیم ببینیم که اثر اون آثار به واسطه مترتب میشه یا بدون واسطه، به واسطه عقلی و عادی مترتب میشه یا بدون واسطه مترتب میشه. خود مستصحب اگر اثر شرعی باشه دیگه نوبت به این نمیرسه. مرحوم آخون مطلب رو از اینجا شروع کرده، فرموده که در اون اثری که یستصحب به خاطر اینکه اون اثر شرعی، فرقی بین وجود و حکم و عدم حکم نیست. چرا؟ به جهت این که اولا خود این که گفته میشه حکم شرعی، این حکم شرعی همونطور که ثبوت و حکم هم عنوان حکم برش اطلاق میشه، عدم حکم هم اینم یه حکم شرعی، همونطور که وجوب صلات حکم شرعی هست، عدم وجوب صلات این که لا یجب بر صلات بر غیر بالغ مثلا اینم حکم شرعی هست دیگه. عنوان حکم بر عدم هم منطبقه. اگر قبول هم بکنیم که عنوان حکم، لفظ حکم، اصطلاح حکم فقط اختصاص داشته باشه به ثبوت الحکم، به وجود و عدم حکم هم نگیره، ولو این اصطلاحا هم نگیره، ولی این مانع از جریان استصحاب نیست. چون ما که در استصحاب میگفتیم مستصحب اگر حکم شرعی باشد استصحاب جاری میشود، چون میگفتیم که نقض اینجا قابل تعبد هست و نقض یقین به شک معنا پیدا میکنه، عنوان نقض در اینجا صادق هست که شارع ما را متعبد بکنه به این که شما نقض نکن این یقینت را، چون در دایره چرا تعبد معنا داشت؟ چون ثبوت حکم در دایره اختیار شارع بود. خب وجهش صحت تعبد بود، در ثبوت الحکم که استصحاب جاری می شد ملاک جریان صدق نقض یقین به خاطر صحت تعبد از شارع بود. همین نکته در قسمت عدم هم هست دیگه، همونطور که شارع در نسبت به ثبوت حکم می تونه تعبد بکنه، نسبت به عدم حکم هم می تونه تعبد بکنه. عدم حکم هم در اختیار شارع هست دیگه. به عبارت دیگر همونطور که در امر وضعی می گفتیم که در امر انتظایی می گفتیم ولو مجعول به نفسهی نباشد، ولی چیزی که امر وضع و رفعش به ید شارع هست، عدم الحکم هم از این قبیل میشه دیگه. عدم الحکم ولو اصطلاحا مجعول نباشد، مجعول شرعی نباشه، ولی چیزی که در اختیار شارع هست، قابل تصرف از ناحیه شارع هست، شارع میتونه این عدم را برداره به جای او وجود بده به حکم. همین مقدار که در دایره تصرف باشه تعبد معنا داره. وقتی که تعبد معنا داشت، اگر خود بله مستصحب خود عدم باشه دیگه، اینجا ما در اجرای استصحاب در این موارد لازم نیست که دنبال اثر آخر بگردیم ببینیم اون اثر آخر یترتب و بر مستصحب بلا واسطه یا مال واسطه، واسطش عقلیت یا واسطش شریعت، دیگه احتیاجی به این نداره. این مقدمه ورود مرحوم آخوند در این بحث. بعد فرموده که بر اساس این مطلب معلوم میشه که این که در بعضی از کلمات اشکال گرفته شده به اجرای استصحاب در عدم التکلیف، این اشکال وارد نیست.